به رسیدیم به بخش بورس به زبان ساده که در این بخش اطلاعات آموزشی رو در اختیار شما قرار میدیم از طریق کارشناس خوب برنامه جناب آقای علیرضا نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
به نام خدا، مندم سلام دارم خدمت شما، همین همکاران و شنوندگان محترم.
بله آقای نصرتی فر، اونطور که من خاطرم هست شما دیروز در مورد کاربردهای ترازنامه توضیحاتی رو فرمودید و اینکه با شناخت ترازنامه میتونیم ارزیابی درستی در مورد عملکرد یک شرکت داشته باشیم، از طریق ترازنامه میتونیم موانع رسیدن به سود رو شناسایی بکنیم و موارد دیگه که میخوایم باز هم از زبان شما بشنویم.
بله خیلی متشکرم. من عرض کردم که بحث برحال مواردی که ما دنبالش هستیم برای ارزیابی هامون و تصمیم گیری هامون، یکی از منابع خیلی خوب برای تصمیم گیری میتونه اطلاعاتی باشه که ما از طریق صورتهای مالی میگیریم. یکی از این صورتهای مالی ترازنامه.
ترازنامه درسته.
ترازنامه عرض کردیم که یک سم کل دارایی های ما رو نشون میده با طبقه بندی که انجام میشه به نسبت نقشه‌بندی، و طرف دیگه این تراز بدهی های ما هست که اونم بر اساس نقشه‌بندی با طبقه ببخشید بر زمان پرداخت طبقه بندی میشه که اون بدهی هایی که در ظرف یک سال باید پرداخت بشه، بدهی ها و تعطیلات بلند مدت، و آخر سر هم اون بدهی که شرکت به سهامداران داره که در قالب حقوق صاحبان سهام مطرح میشه. هر کدوم از این اقلام و مقایسه اونها میتونه برای ما تحلیلی رو داشته باشه که به نسبت توانایی ما در استفاده از این صورت میتونه کمک کنه در ارزیابی هامون برای تصمیم گیری هامون. که یکی دو مورد به عنوان نمونه من عرض کردم که فقط نمونه داشته باشیم و الا ما بایستی روی این صورت‌های مالی بیشتر کار کنیم. قطعا اینها خیلی مفصل‌تر از اینها هستن و میشه بهره‌برداری خیلی بیشتر به تناسب توان ما از در واقع شناختی که از صورت‌های مالی داریم میتونه ما کمک کنه.
بله.
دومین صورت مالی که معمولا ما بررسی میکنیم صورت سود و زیان هست، همون که آخر سر منجر به پیشبینی های سود یا سودهای در واقع واقعی میشه که ما در قالب EPS و امثال اینها میشناسیم. صورت سود و زیان رو اگر بخوایم بررسی کنیم، خب طبیعیه اگر فرض کنیم شرکت ما یک شرکت تولیدی باشه قطعا یک فروشی داره. خب ما از کالایی که میخواییم بفروشیم یا اون رو خودمون تولید کردیم که در واقع بهای تمام شده اون تولید رو باید داشته باشیم، یا خرید کردیم که قیمت خرید رو داریم. خب از فروش اگر این رقم رو کم کنیم به ما یه عددی میده به اسم سود ناخالص. یعنی یک سود اینجا داریم به اسم سود ناخالص. چرا ناخالص؟ چون هزینه های دیگه‌ای برای فروش ما داریم که از اون کسب نشده. خب فروش مجانی نیست، فروش هزینه داره. حالا اگر از این سود ناخالص ما هزینه های فروش رو هم کم کنیم به ما سود عملیاتی میده. عملیات شرکت ناشی از این بوده که ما کالایی رو تولید کنیم و بفروشیم.
بله.
خب پس سودی که از این نتیجه میشه و عاید ما میشه ما بهش میگیم سود عملیاتی.
بله.
خب برای این پروسه تولید و فروش ما نیاز مثلا داریم به تعطیلات بانکی. خب هزینه های مالی رو کجا بیاریم؟ مثلا از این سود عملیاتی اگر هزینه های مالی رو کم کنیم به ما سود قبل از کسر مالیات، چون ما هر سودی که به دست میاریم باید مالیاتش رو پرداخت کنیم، و اگر مالیاتمون رو هم کم کنیم به ما سود و زیان خالص رو میده. توجهی که من میخوام شنوندگان محترم بهش بدم اینه که ما اینجا چند تا عبارت سود داریم. یعنی سود ناخالص داریم، سود عملیاتی داریم، سود قبل از کسر مالیات داریم و سود خالص.
درسته.
پس وقتی ما اعلام میکنن که شرکتی این عدد سود اعلام کرده، منظور سود خالص است.
بله.
سودی که هزینه ها و کسوراتی که ازش کسر شده. اما ما سودهای دیگه هم داریم که در تحلیل ما از دستیابی به اون سود میتونه روی سودهای ناخالصمون، سود عملیاتیمون و سود خالص هم ما بریم و تحلیل کنیم. آیا کالایی که ما تولید کردیم آیا سود مناسبی ازش میبریم؟ مثلا اگر هزار ریال مثلا ما کالایی رو بفروشیم 700 ریال قیمت تمام شده باشه، سود ناخالص ما میشه 30%. هزینه فروش ما اگر 100 باشه میشه 10% فروش، ما هزینه فروش داریم.
درسته.
هزینه مالی فلان عدد، و آخر سر میتونیم به یک عددی برسیم به اسم سود خالص. پس اگر اعلام میشه ما در تحلیلامون باید به صورت سودیا مراجعه کنیم و از ابتدا فروش رو که داریم تا پایین سودهای ناخالص رو، سود عملیاتی رو و سود خالص رو در واقع مقایسه کنیم تا ببینیم عمل کرده ما آیا، مثلا فرض کنید اگر سود ناخالص ما عدد کمیه ولی ما یه درآمد اتفاقی داریم، مثلا زمینی رو فروختیم، خب سود خالص ما افزایش پیدا میکنه، در حالی که ما به جای اینکه سود ناخالص داشته باشیم یا سود عملیاتی داشته باشیم ما زیان عملیاتی داریم.
درست.
یعنی عملیات شرکت منجر به زیان شده، اما دفعتا بر اساس فروش یک دارایی ممکنه ما به سود رسیده باشیم. تحلیل این صورت مالی به ما کمک میکنه تا به اصطلاح کیفیت کسب سود رو ما داشته باشیم و اون چه که برای ما مهمه در خرید یک سهم تداوم سوداوری.
درسته.
اگر همه این نسبت ها رو ما ببینیم که رابطه معقول و منطقی وجود داره، روی تداوم این سود میتونیم در واقع حساب کنیم، ولی اگر نه ما این اعداد و ارقام خیلی متناسب و متجانس نباشن، ممکنه مشکلاتی رو در آینده وجود داشته باشه و پیش بینی های ما با واقعیت تصدیق نکنه که میگیم ریسک رو اینجا بالا میبره.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر، تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون.